ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه اسرائیل تهدید کرد در یک اقدام مقابله به مثل جنگ را به ایران می کشند. با افزایش التهاب در بازار ارز ایران، بانک مرکزی مجاز شد به طور نامحدود در بازار مداخله کند. ایران میگوید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در جایگاه اظهار نظر درباره برنامه موشکیش نمیداند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرها این ساعت با شما خواهم بود. وزیر خارجه اسرائیل با بیان اینکه جمهوری اسلامی جنگ را به همسایگی خاک اسرائیل می‌کشاند گفت اسرائیل می‌تواند در این زمینه مقابله به مثل کند. روزنامه جروزالم پست در گفتگو با یائیر لاپید به وقایعی که در چند ماه اخیر به اسرائیل نسبت داده شده اشاره کرده است، از جمله هدف گرفتن یک کارخانه پهپاد در غرب ایران، سوء قصد به یک سرهنگ سپاه پاسداران در تهران در هفته گذشته و حمله چند روز بعد به تاسیسات مخفی نظامی اتمی ایران با هواپیمای بدون سرنشین انتحاری. یائیر لاپید در پاسخ تاکید کرده که اگر ایرانی ها جنگ را به جلوی در خانه ما می آورند، جنگ را در آستانه در خانه خود هم خواهند دید. اگر بخواهند از این کار اجتناب کنند، ما نیز از این اجتناب خواهیم کرد. در پی التهاب در بازار ارز و طلای ایران، سران قوا اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز را افزایش داده و این بانک مجاز شد به صورت نامحدود در بازار مداخله کند. خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه گزارش داد از دیگر مصوبات سران قوا ممنوعیت معاملات فردایی طلا است. بنابراین مصوبه، معاملگران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگرد قرار می‌گیرند. پس از آنکه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خواهان حضور در مذاکرات اتمی با ایران و تمامی نشست‌های مرتبط شدند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخی تند گفت که این کشورها را در جایگاه اظهار نظر درباره برنامه موشکی نمی‌داند. سعید خطیب‌زاده همچنین هدف از صدور این بیانیه را تلاش برای خنثا کردن نتایج تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه روز چهارشنبه خود همچنین بر لزوم رسیدگی به رفتار بی‌ثبات کننده ایران، حمایت آن از تروریسم به شبه نظامیان فرقه‌ای در منطقه، مقابل جدی با برنامه موشکی ایران و تهدیدها علیه ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی در هر گونه مذاکراتی در آینده با این کشور را تاکید کردند. گروه هکری قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد در آستانه سالگرد مرگ روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، طی یک عملیات بیش از 5000 دوربین کنترلی مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران و همچنین بیش از 150 سایت و سامانه شهرداری تهران را از دسترس خارج کرده است. در همین زمینه با شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین، گفتگو کردم و در مورد هدف آنها از انجام این کار از آنها پرسیدم.
صبح امروز در آستانه سالمرگ خمینی، کانون‌های شورشی مجاهدین خلق در داخل ایران طی عملیات گسترده‌ای بیش از 5000 دوربین کنترلی نصب شده در قبر خمینی، مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران که مرکز اونها در شهرداری تهران هست رو تسخیر کردن و از دسترس خارج کردن. باید تأکید کنم که این دوربین ها مورد استفاده دفتر خامنه‌ای، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی سرکوبگر انتظامی هستند. اینها یکی از ابزارهای اصلی جاسوسی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی هستند و در سالهای اخیر برای شناسایی و دستگیری شکایت کنندگان در خیزش‌های مردمی و اعتراضات اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتن. این اقدام کانون‌های شورشی پاسخی به تلاش‌های رژیم برای سرکوب قیام‌های مردمی و همینطور به منظور تسهیل کردن و راه باز کردن برای اعتراضات و قیام‌های اجتماعی صورت گرفته که این همخون هست با نقشی که کانهای شورشی مجاهدین خلق برای ضربه زدن به دیواره اختناق ایفا میکنند. همینطور که میدونید در ماهای اخیر ما شاهد اوجگیری این روند بودیم و همونطور که یاد دارید در بهمن سال گذشته هم برنامه های 25 شبکه رادیو تلویزیونی رژیم به طور همزمان مختل شدند و این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی.
در همین زمینه ارزیابی علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه رو با هم بشنویم.
اولین موردی که من باید بهش اشاره کنم خب اینه که ایران سالها هست تحریمه و به دلیل این تحریم ها از تجهیزات و ابزارهای بروزی استفاده نمی کنه و نمی تونه به ابزارهای خوبی دسترسی داشته باشه. بسیاری از زیرساخت‌ها هستن که چندین سال، شاید نزدیک به یک دهه باشه که یا بروزرسانی نشدن یا اینکه تولیدشون متوقف شده و چیزهای قدیمی داره استفاده میشه. از طرفی هم زیرساخت‌ها و خیلی از ابزارهایی که استفاده میشه توی ایران از بدترین و بیکیفیت‌ترین نمونه‌های موجود در بازار تهیه میشه که مشخصاً این باعث آسیب‌های امنیتی میشه. یه نمونه توی سال 2017 به شکل خیلی گسترده دوربین‌های مداربسته برند هایک ویژن از طریق بکدور پسورد ریست که همون میشه نقص بازنشانی رمز عبور هک شدن و بسیار زیر سوال رفت امنیت این دوربین ها، ولی هنوز که هنوز در ایران داره استفاده میشه و دوربین و مودم روترهایی که وجود داره در ایران آسیب پذیری های امنیتی زیادی داره، به شکلی که در صورتی که یه نمونه از اینها مورد حمله قرار بگیره بقیه یه نمونه های موجود هم دسترسی به اطلاعاتش و هک کردنش راحت تر میشه. یعنی در اصل بودجه‌ای که صرف تولیدات و واردات شده بیشتر صرف رانت میشه در ایران و در ازاش تجهیزات و ابزارهای بیکیفیت وارد میشه.
آیا احتمال در این هک از خود ایران صورت گرفته باشه؟
در مورد احتمال انجام شدن هک از داخل ایران، در مورد احتمال اگر بخوایم صحبت کنیم، بله قطعا احتمال هک از داخل و نیروی انسانی میتونه یکی از گزینه‌ها باشه، با توجه به اینکه بسیاری از سامانه‌های داخل ایران یک سیستم اینترنت هستند، به اینترنت خارجی دسترسی ندارن. حتی بسیاری از ارگان‌ها، ادارجات، سرویس سیستم‌هایی که استفاده می‌کنن حتی پورت USB ندارن، سیدی نمیخورن. این تمهیدات امنیتی در نظر گرفته شده برای جلوگیری از هک. در نتیجه یکی از گزینه‌های موجود میتونه انجام شدن این هک توسط نیروی انسانی از داخل از کشور باشه.
آیا این اتفاق میتونه در روند زندگی اعتراضی و اجتماعی مردم تأثیری بذاره؟
در مورد این موضوع بله، اساساً هکتیویزم به همین رویداد اشاره میکنه. هکتیویزم سعی داره با هک کردن، با انتشار اطلاعات، دولت‌ها رو به چالش بکشه، مواضعشون رو زیر سوال ببره و قطعاً در مورد ایران، حالا حکومتی که ادعا داره میخواد از کاربرهای اینترنت سیانت کنه در برابر تهدیدات احتمالی، حتی نمیتونه از خودش محافظت کنه در برابر حملات اینترنتی. 100% این میتونه از این دست هک ها نیت حکومت ایران رو زیر سوال ببره و نشون بده که بودجه‌ای که سالها صرف شده، بودجه‌ای که به پدافند عامل تعلق میگیره که بخواد امنیت نهادها رو حفظ کنه، بودجه‌ای بوده که نتونسته بازدهی داشته باشه و در ازاش این پولها جای هزینه میشه که کاربرای اینترنت ایران رو محدود کنن و قوانینی تصویب کنن که دیواری بکشه بین کاربران اینترنت ایران و اینترنت آزاد جهانی. در نتیجه بله 100% هکتیویزم میتونه کمک کنه به درک مردم، به آگاهی مردم از اتفاقاتی که داره میفته.
99 روز از جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد. آن رایسکایا همکارم از آخرین تحولات در این جنگ برای شما میگه.
ارتش روسیه به تهاجم نظامی خود در شرق اوکراین ادامه می دهد. و در طول خط مقدم جبهه مواضع نیروهای اوکراینی را هدف حملات موشکی و آتش سنگین توپخانه قرار می دهد. درگیری های خیابانی در شهر سیورودونتسک که عمده آن تحت کنترل نیروهای روس در آمده ادامه دارد. با اشغال کامل این شهر نیروهای روس مجدداً ناچارند از رود سیورسکی دونتسک عبور کنند. در صورت موافقیت کل استان لوهانسک تحت تصرف روسیه قرار می گیرد و نیروهای روس احتمالاً بر ادامه اشغال استان دونتسک متمرکز خواهند شد. اما در تلاش های پیشین برای عبور از این رودخانه بسیاری از نیروهای روس کشته شدند. همزمان گزارش ها از تلفات سنگین در میان نیروهای اوکراینی حکایت دارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید روزی بین 60 تا 100 نفر کشته و حدود 500 تن زخمی می شوند. الکساندر موسینکا کارشناس نظامی میگوید بعید است روسیه یا اوکراین بتوانند در میدان جنگ پیروز شوند.
مهمترین نبردها در شرق اوکراین در جریان است و مهمترین هدف روسیه تکمیل تصرف استان لوهانسک است. ارتش روسیه به دلیل برتری هوایی و شمار نیروهای پیاده و آتش توپخانه در حال پیشروی کند اما پیوسته است. هرچند دستاوردهایش صرفاً تاکتیکی و نمادین است. به عقیده من اگر روسیه فراخوان عمومی به خدمت اعلام نکند که این گام ریسک‌های جدی سیاسی برای کرملین دارد، حد اکثر توان ارتش روسیه به اشغال استانهای لوهانسک و دونیتسک محدود است و این روند شاید یکی دو ماه به درازا بکشد. همزمان مسکو عجولانه در تلاش است تا مناطق اشغال شده در جنوب اوکراین را به خاک خود الحاق کند و مانع بازپسگیری آنها توسط ارتش اوکراین شود. در این مقطع به نظرم کرملین سعی خواهد کرد جنگ را به بحران خاموش تبدیل کند. اشغال کیف که در ابتدا هدف اصلی روسیه بود و می توانستیم آن را پیروزی مطلق روسیه بر اوکراین بدانیم منتفی است. آیا اوکراین می تواند پیروز جنگ شود؟ بعید می دانم. ارتش اوکراین همزمان با ضربه بی سابقه به ارتش روسیه تلفات سنگینی را تحمل می کند. ارسال تسلیحات غربی به اوکراین بسیار کند انجام می شود و هنوز نمی دانیم تأثیر آن بر وضعیت میدانی چگونه است. ضمناً برای بازپسگیری مناطق اشغال شده، ارتش اوکراین ناچار است تاکتیک خود را از تدافعی به تهاجمی تغییر دهد که کار آسانی نیست. فکر میکنم حدود اواسط تابستان تصویر روشنتری از میدان نبرد خواهیم داشت. اما اگر وضعیت شبیه 3 ماه گذشته ادامه یابد، هیچ یک از طرفین درگیر به پیروزی نظامی نمیرسند و وضعیت پشت میز مذاکره مشخص خواهد شد.
همزمان با درگیری‌ها در شرق اوکراین، مشکبران مناطق دیگر این کشور ادامه یافته. شب گذشته تأسیسات راه آهن در استان شمالی سوم و استان غربی لویف هدف حملات موشکی قرار گرفت. روسیه مدعی است هدف از این حملات جلوگیری از ارسال تسلیحات غربی به اوکراین است. در روزهای اخیر آمریکا و به دنبال آن بریتانیا، آلمان و اسلوواکی از ارسال سمانه‌های موشکی و تسلیحات سنگین دیگر به اوکراین خبر دادند. روسیه نسبت به اقدامات تلفی جویانه هشدار داده و میگوید ادامه مسلح کردن اوکراین باعث گسترش دامنه جنگ و سرانجام رویارویی بین روسیه و آمریکا می شود. واشنگتن و متحدان غربیش بارها تأکید کردند طرف جنگ در اوکراین نیستند و صرفاً از حق این کشور برای دفاع از خود حمایت می کنند. در این حال روسیه مدعی است در اوکراین علیه ناتو می جنگد. وزارت دفاع روسیه چهارشنبه از آغاز رزمایش نیروهای نظامی هسته‌ای خود در نزدیکی مسکو خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، حدود 1000 نیروی نظامی همراه با 100 دستگاه حمل موشک از جمله پرتابگر موشک‌های قاره‌پیما در این رزمایش شرکت کردند. روسیه بارها به ویژه در پی تهاجم نظامی در اوکراین سعی کرده توان هسته‌ای خود را به رخ بکشد. نهادهای امنیتی اطلاعاتی غربی میگویند تهدیدهای روسیه را نادیده نمیگیرند، اما تاکنون هیچ اقدامی که گویای آمادگی مسکو برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و حتی سلاح‌های تاکتیکی اتمی هم ندیدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پس از آنکه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خواهان حضور در مذاکرات اتمی با ایران و تمامی نشست‌های مرتبط شدند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخی تند گفت که این کشورها را در جایگاه اظهار نظر درباره برنامه موشکی نمی‌داند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13.